یعنی چی این الذین رکبوا علی الطریق؟ عمار سوار بر راه بود بی هیچ عذر و بهانه، فقط اشاره امیر المؤمنین کافی بود عمار حرکت کند. خدا رحمتش کن. خب واقعا خوشحالم اینجا هستم، هم از سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای ذاکری که نورانیت ایشون همیشه حاکم بر دلهای ما بوده الحمدلله، هم از برادر بسیار خوبم حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای علمداری که خلوص ایشان مثال زدنی است، و هم از کادر خیلی قشنگ صبح عدالت. حالا اسامی اینها رو دیگه من نگم که همه اینها دوستان و برادران خوب من هستن، همچنین قسمت خواهران. شب شهادت حضرت امام صادق هست و موضوع بحث ما امام مهدی در روایات. من بدون مقدمه، چون شب شهادت امام صادق هست، یه روایت خیلی ناب از امام صادق بگم تا پیوندش بدیم به مهدویت، یه مقدمه بشه برای بحث ما. خیلی خیلی این روایت عجیبی است. محمد ابن مسلم از یاران برجسته امام صادق علیه السلام که روحی له الفدا، جان ما به فدای روح همچه انسانهایی، مثل ابا بصیرها، مثل زرارت ابن عیانها، مثل محمد ابن مسلمها، مثل یونس ابن عبدالرحمنها، کسانی که الان اینجا که ما نشستیم از برکت اونهاست. خیلی عاشق امام صادق بود، از فقها بود، از محدثین بود. در شهری غیر از مدینه زندگی میکرد، مدتی بود امامش رو ندیده بود. دلم میخواد خیلی دل بدید به این داستان. مدتی بود امامش رو ندیده بود، امام در مدینه و محمد ابن مسلم در شهر دیگری. با خودش گفت برم از امامم خبر بگیرم و دیداری تازه کنم. خوش به حال اینها، چقدر قشنگ دسترسی به امام داشتن. میگه آمدم سمت مدینه، حرکت کردم، مدینه رسیدم، تب شدیدی بر من حاکم شد. گفتم چه خوبه که حالا که مریضم این مدل به دیدار امام نروم. به خدا بخش بخش این جریان پند است و عبرت. چه خوبه حالا که مریضم به دیدار امامم نروم. برادران خواهران، خیلی گاهی دلم از خودم میگیرد. چرا همیشه وقتی گرفتارم میگم یبن الحسن؟ ها؟ چرا امامم امام زمان خوشیهای من نیست؟ چرا وقتی مازندران کنار دریای خزر دارن از طبیعت زیبا و همراه خانواده و دوستان لذت میبرم اونجا متوسل به امام زمان نمیشم؟ چرا امام زمان من مال بیمارستان هاست، مال گرفتاری هاست؟ من همیشه در همین مکان مقدس به همه خواهران و برادران گفتم ای کاش کاری بکنیم زیاد نامه برای حضرت بنویسیم. اول نامه برای حضرت نوشتنم حتما گاهی بنویسیم سلام بابا خوبی؟ بابا ببخش مریض بودم، از مریضی من مریض شدید. هو اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم. امامی که از هزار پدر و مادر مهربان تره. بابا رفتم دکترم، حالم خوب شده، سرحالم، قبراغم، خدا رو شد وضعیت مالی منم خوبه، درسام هم مرتبه. مدتی کانون صبح عدالت تو کلاسای مهدویت شما شرکت میکنم، ارتباطم با خانواده خیلی عالیه. ای کاش گاهی از زیبایی ها بر امام ما بنویسیم، نه این که سلام ابن الحسن قرض دارم، مریض دارم، گرفتارم. محمد ابن مسلم میگه تا دیدم مریض شدم گفتم نه، نمیرم سراغ امام. رفتم مسافرخانه ای، اتاقی اجاره کردم، چا
چون بحث ما هم امام مهدی در روایات، این بحثی که مطرح میکنم خارج از بحث نیست، این هم روایت و دلم میخواد با این گفتار یه مطلب رو خدمت شما مطرح کرده باشم که آقا ما مهدویت رو باید در بیاریم از دل روایات، باید هنرمند باشیم، باید نگاه ما به مهدویت یه نگاه خاص و ویژه‌ای باشه. میرفتم یه اتاقی کرایه کردم و گفتم اونجا بمانم بهتر شدم به محضر امام برسم. میرفتم داخل اتاق، تا دراز کشیدم در اتاق بقل باب شد. خدای کیه؟ من این شهر مسافرم، کسی من رو نمیشناسه. به زحمت رفتم در رو باز کردم، دیدم یه جوانی یه شیشه ای هم به دستش، یه بسته ای هم به دستش. سلام علیکم، محمد ابن مسلم شما هستید؟ گفتم بله. گفت من و امام صادق برای عیادت شما فرستاده. امام که مهربانه، ولی من از قرضم نگم میفهمد، از مریضی خودم نگم میفهمد، از گرفتاری خودم نگم میفهمد، خیلی زودتر از اینها به سراغ من خواهد آمد. یبنال حسن، از خواهم میخوام یه چیزی به این خوبان بگم در این مکان نورانی، گویا زبان حال شما این شیعه من از تو به یک اشاره از من مهدی به سر دویدن. عجیب، امام، امام دقیقا حکم پدر رو دارد. دیدید وقتی فرزند یه حرکت زیبا برای پدر انجام بده، این پدر حرکات زیباتری برای این فرزند متقابلا انجام خواهد داد. محمد ابن مسلم ادب رعایت کردی، حالا ببین مهر منو. و من فرستاده امامم، امام من رو به عیادت تو فرستاده. تعجب کردم، من تازه رسیدم. گفت محمد ابن مسلم، امام این شربت رو به من داده، به تو بدم نوش جان کنی خوب خواهی شد. شربت رو گرفتم، گفتم ممنون ممنون، دیدم ایستاده، گفتم آقا ممنون. گفت نه دیگه، امام فرموده بمان تا ببینی که میخورد. یه پدر نگران رو میبینید؟ گفت من شربت رو خوردم، تا خوردم در وجود من شفا ایجاد شد و همه وجودم رو نور گرفت. به من گفت پاشو بریم. کجا؟ بریم، امام منتظره. گفتم من مریضم. گفت مریض نیستی، تو خوب شدی. دیدم راست میگه، خوب شدم. پاشدم رفتم بیتابانه به سمت امامم، در خانه امام دق الباب نکرده، دیدم سلام امام آمد. سلام محمد ابن مسلم، خوش آمدی. به محضر امام رسیدم. تصور بکنید حالا شما هستید و محضر امام، چه حالتی دارید؟ به محضر امام رسیدم، از اینجا به بعدش رو خیلی دقت کنید. به محضر امام رسیدم، هنوز کلامم رو آغاز نکرده بودم، بغضم ترکید و شروع کردم به ناله زدن و گریه کردن. امام فرمود محمد ابن مسلم چته؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا برای چند دلیل نالانم و گریان، بگو. گفتم آقا در فقرم، مریض احوالم، مشکلات دارم. فرمود شیعیان من اینا رو باید تحمل کنن دیگه، اینها برای پخته شدن خودته دیگه. این استارت مهدوی بودن من و شما، این قسمت از کلام امام صادق و محمد ابن مسلمه دیگه. چرا؟ دیگه چه شده؟ گفتم یا ابن رسول الله، از دیدار شما محرومم، در دوری از شما هستم، دلم برای شما زود زود تنگ می شود. من همیشه این قسمت که می رسم میگم محمد ابن مسلم چه کم لطفی تو، تو یه چند ماهی یا چند روزی امامت رو ندیدی، اینجوری داری زجه میزنی، ای کاش یه مقداری حال
من بیچاره رم درک بکنی که عمری دارم میگم یبن الحسن متا ترانا و نراک. یه مدتی امامت رو ندیدی، قد بیتابی، و چه جمله ای امام داره. این جمله رو بگم و بعد وارد بحث کلاسیک بشیم. این جمله امام فوق العاده است. امام فرمود محمد ابن مسلم، درسته که از من دوری، ولی چون دلت با من است گویا با منی، همراه منی، کنار منی. این روایت از آن زین العابدین علیه السلام در رابطه با منتظرین هست. بهتاور این روایت فرمود ان الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده. گویی وقتا منتظرین زمان بقیت الله الاعظم روح الله الفدا چنان دل به امام میبندند گویا کنار امامم. اصلا غیبت برای اینها فراق نیست، به منزلت المشاهده. غیبت برای اینها به منزله دیداره. نگاه های این مدلی به روایت خیلی قشنگه. ببینید چقدر زیبا توصیف شدید شما خوبان در روایات، فوق العاده است این مطالب. یا یه روایت دیگری فرمود کان کمن کان معل مهدی فی فستاته. البته اینجا بجای کلمه مهدی از اون صفت حضرت که از قیام گرفته شده است. فرمود انقدر اینها در رابطه با ارتباطشون با امام زمان معرکه می شوند که گویا در کنار امام و در خیمه امام و همراه امام هستند. همراه امامن. امیدوارم ما با توجه به این سخنان حضرت صادق علیه السلام در این شب شهادت آن حضرت بتوانیم این پتانسیل رو در وجود خود ایجاد بکنیم، بشیم همراه امام به حرمت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. خب بحث امام مهدی در روایات یه بحث کاملا گسترده است و شاید هر کسی که این بحث رو مطرح بکند با یه نگاه به این بحث وارد این بحث بشه. حالا شاید بعضی ها بیان وارد جزئیات بشن، بعضی ها کلیات بحث رو مطرح بکنن. علی حال متفاوته ها کلاس امام مهدی در روایات و کلاس امام مهدی در قرآن. هر دوتای این دو بحث مهم میتواند هر کسی که این بحث رو مطرح بکنه مدل متفاوتی رو مطرح کرده باشد. ما در رابطه با امام مهدی در روایات دو نوع نگاه میتوانیم به این بحث داشته باشیم، یکی امام مهدی در روایات خاصه و یکی امام مهدی در روایات عامه. معنای خاصه بودن و معنای عامه بودن باز دو مدل میتواند باشد. خاصه یعنی روایاتی که شیعیان بیان کردن، عامه یعنی روایاتی که هم شیعه نقل میکند و هم اهل سنت. این یک مدل، اینم درسته ها. پس میشه به بحث امام مهدی در روایات فقط به روایات شیعیان اکتفا کرد یا نه اهم از شیعیان و اهل سنت رو بیان نمود. این چیز خیلی جالبی که همینجا خدمت شما بگم که شاید به وقتشم توضیح بیشتری خواهم داد. برادران خواهران جالبه بدانیم که بحث مهدویت زیباترین بحثی است که برای تقریب بین مذاهب مطرح می شود، چون همه مذاهب اهل سنت و شیعه همه و همه امام مهدی رو قبول دارد. و شاید جالبه بدانید که یکی از کسانی که به دقت تمام با شیعیان در بحث مهدویت اصرار دارن و شریک هستیم وهابیت، آقای بنباز مفتی وهابی ها میگوید التردید فی المهدی مساوق للکفر، تردید در مهدی آخر الزمان مساویس با کفر. بحث امام مهدی رو همه میپذیرد و من خودم وقتی بین اهل سنت گاهی بحث دارم بیشتر بحث مهدویت رو مطرح میکنم. پس یکی این که موضوع خیلی زیباییه در رابطه با تقریب بین المذاهب، اما جالبتر اینه که مهدویت موضوع بسیار زیباییه در رابطه با تقریب بین الادیان. همه تفکرات چه ادیان ابراهیمی و حتی چه ادیان غیر ابراهیمی، من با یکی از کارشناسان بودا و متخصصین بودا، یه برادر ایتالیایی بود، در رابطه با مهدوی آخر الزمان و جریانات آرمان شهر بحث میکردیم. من از آرمان شهر مهدویت میگفتم و عشق میریختم، خیلی عشق میریختیم بخاطر که به مشترکات خیلی عجیبی رسیدیم، و او از آرمان شهر متریه میگفت و عشق میریخت. بهتاور بود، در 9 مورد خیلی ظریف ما با هم به توافق رسیدیم. در 9 مورد که بودا در کانون پالی مطرح میکند که وقتی متریه بیاید، متریه همون موعود بودایی هاست، این موارد رو ایجاد خواهد کرد. و منم در روایات خودمون دیدم که آره، ما هم میگیم امام مهدی که بیاید این موارد رو ایجاد خواهد کرد. خواهران برادران، مهدویت یک محور است برای اینکه کل دنیا برگرد او بنشینند. اصلا عجیبه واقعا. این باز برمیگرده به بحث امام مهدی در ادیان، من وارد نشم. در رابطه با اهل سنت همینجور که این مربوط به بحث ما هست. این یک. اما نگاه دوم به بحث روایات خاصه و عامه یعنی این. روایات خاصه یعنی روایاتی که فقط در رابطه با مهدی آخر الزمان سلام الله علیه مطرح شده. این کثیره و این زیاده. شاید وارد این اصلا ما نتوانیم بشویم، جز اشاره های اگر بکنیم، چون زیاده، فقط یه دستبندی اینها رو بیان خواهیم کرد. اما عامه این خیلی مهمه، روایاتی که به صورت عام مطرح می شود اما مصداق فعلی او وجود نازنین بقیت الله الاعظم روح له الفداست. خب حالا بریم ببینیم چقدر از بحث رو می رسیم در ظرف این مدتی که در اختیار داریم خدمت شما باشیم. دستبندی روایات بشه به چند بخش نگاه کرد. این دستبندی رو روایات تفسیری، روایات اخباری، روایات تبیینی و روایات تاریخی. خب روایات تفسیری آیات قرآن رو بررسی میکند، اخباری ها بحث اخبار از آینده رو دارد، تبیینی وظائف رو مشخص میکند، از انتظار میگوید، تاریخی در رابطه با نسب و جریانات ولادت حضرت صحبت میکند. اما در رابطه با روایات کلی مهدویت که بخوایم بررسی بکنیم، همینجور که گفتم عامه و خاصه مطرح میشود. ما فعلا وارد بحث روایات عامه میشویم. شاید امروز مهمترین بحث ما همین باشه که فوق‌العاده بحث دقیقی است، بسیار بحث مهمی است و خیلی کاربردی است و به شدت در جریانات مهدویت انشاءالله در آینده مورد احتیاج شما قرار خواهد گرفت. من یه نکته رو بگم. حضرت ابراهیم علیه السلام مگر نمیدانست که خدای تبارک و تعالی مردگان را بعد از مرگ زنده میکند؟ چرا معاد را قبول داشت؟ چرا درخواست کرد که میخوام ببینم که خداوند فرمود برو 4 حیوان رو چنان کن و دستوراتی که داد که همه اطلاع داریم؟ دلیلش رو اینگونه بیان کردن که ابراهیم با این که می دانست اما به خدا عرضه داشت لیتمئن قلبی،
به خاطر که میخوام به یه شهود برسم، به یه باور برسم، به یه ایمان قوی برسم. خواهران برادران، ما در کلاس های مهدویت که شرکت میکنیم به نظرم این نگاه رو داشته باشیم به مراتب بهتر است از این که فقط به فکر این باشیم که ترویج کنیم معارف مهدویت. قشنگه معارف مهدویت ترویج کردن، خصوصا در مقابل شباهت ایستادن فوق‌العاده است، اما خودمون رو خیلی وقتا فراموش کردیم. آقا من مهدویت کار میکنم لیطمئن قلبی، خودم به یه باور برسم. وقتی بگم ابن الحسن چنان با آقا ارتباط برقرار کنم، همون کان کمن کان محل مهدی فی فستاته، گویا در خیمه امامم. لذا این بحثی که الان مطرح میشود خصوصا این اثر و این ثمره رو نه به خاطر کلاس بنده، به خاطر این بس و به خاطر زحماتی که بعداً شما خواهید کشید خواهد داشت. تقاضا میکنم حالا که وارد مباحث مهدویت شدید بسنده به کلاس نکنید. تقاضا میکنم به طور جد حالا که حضرت تور پهن کرده و یارگیری کرده، شما رو انتخاب کرده، یارگیری حضرت، لبیک بگید به این یارگیری حضرت. رحم الله عبدا حبس نفسه علینا. آقا وقف حضرت بشید، حبس بر حضرت بشید. بیم یک کاری بکنیم خواهران برادران، یک کاری بکنیم، مهدویت رو محور قرار بدیم، زندگی رو بر او تطبیق بدیم. نه اینکه زندگی محور باشه حالا مهدویت رو بگیم حالا بیا تو هم کنارش قرار بگیم. هانری کوربن یه فیلسوف بزرگ فرانسویست، یه حرف زده که این حرف او خیلی پر خیر و برکت شد، مصداق شد برای خیلی از مباحث. ایشون در رابطه با مهدویت انقدر مطالعه کرد تا شیعه شد و با تشیع از دنیا رفت. میگه ای کاش نگاه ما به مهدویت نگاه ارگانیک باشه. نگاه ارگانیک یعنی چی؟ یعنی حتی من این دستمال کاغذی رو که از اینجا برمیدارم مهدوی بردارم، میگذارم مهدوی بگذارم، کلاس میام مهدوی بیام، میروم مهدوی برم. آن خلاصه بگم نفس کشیدنم، نفس نکشیدنم، خوابیدنم نخوابیدنم، خوردنم امساکم، دیدم ندیدنم، همه چیزم بشه مهدوی. اصلا محشر به خدا مهدویت، مهدویت در اعماق وجود ما ریشه دارد. من این بحث رو که الان مطرح میکنم یه تقاضا از شما دارم. بعد از این بحث امروز یا فردا، حالا امروز شاید بعضی بعد از ظهر برن خارج از شهر یه فضای سبزی، برید زیر یه درخت خیلی سبز و هوای خیلی خوب و خنک، یه مقداری عصر بشه، یک کاغذ آچار به دست بگیرید. بالای این کاغذ آچار بعد از این بحث و همچنین مباحثی که شماها دارید الحمدلله که خیلی بهتر از این بحث بنده است، بالای این کاغذ آچار بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، آیا میتوان شیعه نبود؟ واقعا این کار رو بکنید و به شدت دنبال یه راه باشید که بشه شیعه نبود، شیعه نباشیم. اصلا با وجود این روایات، چون محوریت تشیع وجود نازنین حضرت هست، با وجود این روایات و اثبات وجود نازنین حضرت، اصلا چاره‌ای برای من نیست جز این که من در این شب شهادت حضرت امام صادق بگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. نمی شود غیر از این بود، امکانش نیست. باز یه جمله بگم از هانری کوربن، خیلی حرف عجیبی میزنم، میگه تنها مکتبی رو که من بررسی کردم که لحظه ای حلقه میان خدا و مردم رو نمیبرد و این ارتباط رو بین مردم و خدا توسط یه فواسط در فیض محکم میداند شیعیان است. میگه من کل مذاهب و ادیان رو دیدم. حالا ببینید طبق این گفتمانی که امروز خواهیم داشت میشه غیر از اینم بهش پایبند بود. سه تا روایت، این سه تا روایت غوغا میکند در بحث مهدویت، هم روایت من ما تولم یعرف امام زمانه، هم روایت ائمه اثنا عشری، هم زیباتر از اون روایت حدیث ثقلین. منتها یه تقاضا در بحث روایات، یه تقاضای کلی، ما از کجا بفهمیم که این روایت صحیح السند هست یا نیست؟ آخه بحث حرفه‌ای و مسلکی خوب و کار هر کسی نیست، کار حرفه‌ای و مسلکی. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در ابتدای معجم الرجال می‌فرماید علاسق علا کبر سنی و ضعف حالی، با اینکه خیلی حالم کسالت دارم و پیر شدم، طلاب از من خواستم در رابطه با رجال کتاب بنویسن. من یه قلمی میزنم، 20 چند جلد معجم الرجال آقای خویی شد، قلم زد. معجم الرجال یعنی روایات، یعنی رجالی که احادیث رو نقل میکنن. لذا فهم احادیث از نظر سندی کار سختیه، خیلی کار پیچیده است. حالا در مهدویت من یه روش به خدمت شما بگم، ما در مهدویت از کدوم متد استفاده کنیم برای اینکه حداقل یه اعتمادی پیدا بکنیم که این روایت روایتی است که میشه بهش تکیه کرد؟ دو راه رو خدمت شما بیان میکنم، چون مسلکی رجالی و درایتی حدیث ما نیستیم، یعنی فقط کار حوزویان در سطح بالاست. لذا برای دوستان من دو تا روش رو پیشنهاد میدم. روش اول اینی که حتما ببینیم این روایت رو کیا نقل کردن، حتما به روایاتی که فقط مثلا در بهار الانوار نقل شده نباید اعتماد کرد، چون خود علامه مجلسی در مقدمه بهار مطرح میکند که روایاتی که من بیان میکنم ضعیفه و صحیحه و همه مدل هست. به تعبیر استاد معطل جوادی عاملی میفرمود به همین دلیل ایشون اسم کتاب رو بهار گذاشت، تا قواس در این دریا شنا کند و مروارید رو جدا نماید. کار قواس هاست. پس یک، حتما باید ببینیم این روایت رو کی نقل کرده. دو در کنار این که مثلا مرحوم ابن ابی زینب در غیبه نعمانی خودش آورده این روایت رو، دیگه چی کسا نقل کردن؟ این هم حتما دنبالش باشید. مثلا میبینید که بله، شیخ مفید هم در ارشاد هم آورده، مرحوم صدوق در مثلا فلان کتاب خود آورده، مرحوم کلینی در کافی آورده. این دو. اما سه، این سه را هم حالا سومش هم اضافه بشه بد نیست. ما یه چیزی داریم در روایات به نام خانواده حدیثی. خانواده حدیثی یعنی چی؟ خانواده حدیثی یعنی این که من این روایت رو در اینجا که دیدم، مثلا ما همین از خانواده حدیثی در روایت من ما تولم یعرف امام زمانه استفاده خواهیم کرد. من این روایت رو که دیدم در فلان کتاب، مثل من ما تولم یعرف امام زمانه، ببینم شبیه این روایت روایات دیگه هم هست یا نه. بعد میبینم عجب 5-6 مدل دیگه هم شبیه به این مضامین من پیدا کردم. یه خانواده تشکیل میدم برای این روایت، یه پکی تشکیل میدم برای این مدل روایات. بعد این مدل روایات رو داخل این پک قرار میدم، از درون اینها یه وجه مشترک پیدا میکنم. اون وجه مشترکه دیگه قابل اعتماده. حالا میگیم مثل همین روایت من ما تولم یعرف، اون وجه مشترکه قابل اعتماد. از این طرق هم میشه به روایات دل داد و تا اندازه‌های زیادی یه مقدار گام به سمت صحیح السند بودن روایات برداشت. پس این مطلب رو در کل مباحث روایی به ویژه در مهدویت دقت بکنیم. حالا بریم روایت اول، روایت من ما تولم یعرف امام زمانه. این روایت یه روایتی است که وقتی مثلا ما بنیاد یا جای دیگری از دوستان مصاحبه میگیریم، مثلا برای پذیرش، از هر طلبه‌ای که میپرسیم آقا یه روایت در رابطه با امام زمان بگو، ببینم چقدر مطالعه داری. من ما تولم یعرف امام، آه این نه خواهشان، یه روایت دیگه. خب من ما تولم یعرف، همه همین روایت ورد زبانشان هست. اما خیلی روایت عظیمی فوق العاده است. حالا انشالله با این نگاه وارد بشیم. روایت معروف دیگه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. پیغمبر خدا فرمود کسی که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. این رو توضیح میدیم که یعنی چی مرگ جاهلیت. اما میخوام خانواده حدیثی این روایت رو دقت کنید. اولا روایت جزء روایات عامه است به دو دلیل. پیرامون هر امام قابل تطبیق است. امروز هم امام زمان وجود نازنینه بقیت الله العظم روح الله الفدا. این یک. دو، روایت در منابع شیعه و سنی آمده است و سه هم خوبه باز نگاه بشه بحث تعابیر مختلف این مدل روایت که همون مدل خانواده حدیثی است. این چند تا تعبیر رو نگاه بکنید، از درون همه این تعبیر میشه به وجوه مشترک رسید. من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه، کسی که بدون امام بمیرد با مرگ جاهلیت مرده. میشه کلن کلید واژه ها، جمله واژه ها اینها رو در آورد، بعد دید که عجب این کلید واژه یا این مفهوم واژه یا این محور در کل خانواده هست. چی شد؟ دو، من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتت جاهلیه. دیگه شما پیدا بکنید وجوهات مشترکشون. کسی که بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. سه، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. چهار، من خرج من السلطان شبرن مات میتت جاهلیه، کسی که از سلطنت سلطان یک وجب فاصله گرفت با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. خب یعنی چی واقعا؟ من چجوری مثلا این رو توجیهش بکنم؟ کدوم سلطانی تا این اندازه هست که من اگر یه وجب ازش فاصله بگیرم مرگم جاهلیت؟ نکنه پادشاه عربستان منظورشه ها، که پادشاه بحرین آمد پلی ملک عبدالله ام ملعون گفت من با شیعان تو امام منی، تو خلیفه منی، با شیعان بحرین چی کار بکنم؟ گفت همه رو بکش. خب اینها تعابیری بود که در روایات شما میتوانید مشاهده بکنید و مدل تقریبا شبیه در منابع اهل سنت، اینا بیشترش از منابع اهل سنت میشه در آورد، بازم شبیه این هست. چند تا بحث اینجا مطرح میشود. یه بحث اینه که من مات ولم یعرف امام زمانه، من چون یک طرفه نشه بحث میپرسم شما پاسخ بدید. من مات ولم یعرف امام زمانه، اون امام زمانه رو نگاه بکنید که محور معمولا اونه. ما تمیتتن جاهلیه، اگر امام زمانت رو نشناسی با مرگ جاهلیت از دنیا میری. امام زمان کیه؟ بعضی گفتن آه امام زمان قرآن است. خب میشه اینو پذیرفت دوستان؟ چرا؟ یه نکته که این برادر بزرگوار ما گفت من رو راهنمایی کرد که مطلبی رو بگم. این سه تا روایت، هم من مات، هم ائمه اثنا عشر، هم ثقلین، رو به عنوان پازل ها کنار هم انشالله نتیجه گیری خواهیم کرد. بله، تا اون آخر حتی روایت حدیث ثقل اون رو مطرح نکردیم، چون پازل ها کنار هم چیدمان باید بشه، به ضرس قاطع نتیجه نمیتوانیم بگیریم. ولی خب الان کم کم میریم جلو. بفرمایید. نه، اون حرف دیگری است. میخوام بگم که آیا اشکالی نداره مبین قرآن هم خب مفسرین الان میتوانن باشن. آیا این من ما تولم یعرف امام زمانه، این امام زمانه میتواند قرآن باشد؟ چون بعضی این رو مطرح کردن. اون آره، اون رو عرض کردم، اون پازلی است که برادر ما هم گفتن، اون رو در اخیر یعنی با اون روایت حدیث ثقلین به این نتیجه میرسیم. حالا فعلا بدون اون روایت ثقلین از این من ما تولم یعرف امام زمانه، بعضی ها که میگن امام زمانه یعنی قرآن، میشه این رو فهمید؟ بنوان چی؟ چرا دیگه، قرآن هم میتواند به عنوان برنامه حکومتی. بله، یه جوری شما یه مقداری نزدیک کردید. بفرمایید شما. اینم یه مقداری نزدیک کرد بحث رو. آره، تقریبا میشه گفت شما حرف رو گفتید، ایشون هم یه اشاره‌ای کرد. بله، شما تکمیل کردید فرمایششون رو. بله دیگه، تقریبا میشه پاسخش رو همین گونه داد که چون اینجا امام زمانه رو مطرح کرده و قرآن در تمام زمانها بود، دیگه نیازی نبود که ما قرآن رو به عنوان قرآن زمان بیان بکنیم. قرآن از ابتدای حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم بود تا انتها هم هست. تعبیر امام زمان در رابطه با قرآن صحیح نیست، ولی در رابطه با اهل البیت هر عصری یک امام زمان و یک حاکم وجود داشت. حالا این را نمیخوام دیگه اشاره به اینم بکنیم که امام معمولا به تعبیر این برادر که گفت بر فرد تطبیق میشود نه بر شخص، همجور که ایشون گفت حاکم باید باشد. این یک نکته. نکته بعد ببینید، روایات تفسیر میکند روایات دیگر رو. این من خرج من السلطان شبرن ما تمیتتن جاهلیه، اینا چون خانواده حدیثی تشکیل شد، این کلمه من السلطان اینم یه اشاره میکند به این که اون امام زمانه که مطرح میشود بحث فرد هست، نه فقط بحث برنامه. خب مطلب دیگری که در این روایت مطرح می شود اینه که پیغمبر خدا فرمود کسی که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. مرگ جاهلیت مساویس با زندگی جاهلانه. حالا یه انتقاد نکنید که ای بابا یا رسول الله برای من از زندگی بگو، شما از مرگ گفتی، الان من چه اتفاقی برام خواهد افتاد؟ من الان اگر امام زمان نداشته باشم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب قطعا وقتی مرگ جاهلانه باشه زندگی هم جاهلانه است. به تعبیر دکتر شریعتی، انسان آنگونه میمیرد که همانگونه زندگی کرده. در نیایش خیلی جمله جالبی داره: خدایا چگونه زیستن را تو به من آموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخ، زیرا انسان آنگونه میمیرد که آنگونه زندگی کرده. و مورد بعد، اونه که سرعت نیاز داره سرعت بدیم تا به بحث مهمترم برسیم. در بخشی از روایات مرگ جاهلیت به مرگ کفر و نفاق تفسیر شده. ببینید در بعضی از روایات به روایت امام صادق، اینی که پیغمبر خدا فرمود هر کسی امام زمان رو نشناسد جاهلانه خواهد مرد، امام صادق فرموده یعنی کافرانه خواهد مرد، یعنی منافقانه خواهد مرد. گیرم ما روایت امام صادق رو بذاریم کنار، من یه سوال از شما بپرسم. یه سوال، روایت رو مرور کنید دوباره. روایت از کیه دوستان؟ از وجود نازنین پیامبر. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن
جاهلیه. یه سوال، ولو این روایت امام صادق که فرمود منظور از مرگ جاهلیت مرگ کفر و نفاق نبود، شما آیا می شود از روایت مات میتتا جاهلیه کفر و نفاق رو استنباط بکنید؟ البته اشاره من کردم اگر از اون اشاره گرفته باشید. از کجا روایت میشه فهمید؟ آفرین، چی گفت ایشون؟ از کجای روایت میفهمید جاهلیت اینجا به معنای کفر هست؟ یه اشاره ایشون کرد. خب بله بله، ایشون همین رو اشاره کرد. ببینید یه نکته ای که در حدیث شناسی خیلی دقیق باشیم اینه که ببینیم حدیث مال کدوم معصومه، یک، و چه زمان حدیث صادر شده، دو. اون وقت میشه نتیجه گرفت. من یه اشاره بکنم، روایاتی که در رابطه با علائم ظهور آمده، غوغایه، نه الحمدلله یه مدتیه که خدا رو شکر تبع علائم ظهور خابیده ها، یه وقت گاهی چنان جوگیر میشود. یادمت همین جا بس پژوهش که ما داشتیم همون تکیه داده بودم به همون ستون، دیدم که پژوهشگران خواهران و برادران که آمدن، یکی از اینها یه جعبه شیرینی آورد، آدار شیرینی و اینها، منم خوب شیرینی رو گرفتم، گفتم به به انشالله خبر خوشیه. گفت بله ملک عبدالله از دنیا رفته. گفتم چرا شما شیرینی میدی؟ گفت نه دیگه، این نشانه آمدن امام زمانه. دوباره شیرینی رو داخل جعبهش گذاشتم، گفتم خوردن این شیرینی حرامه، ببر بیرون. آجا ما روایات داریم که ملک عبدالله اگر بمیرد پادشاهی در عربستان به نام عبدالله امام زمان ظهور خواهد کرد. بابا یعنی گاهی مواقع انقدر متاسفانه فریب بعضی از روایات ضعیفه رو میخوریم، خیلی دقت بکنیم. اولا روایات علائم ظهور خیلی بین اونها روایات ضعیفه است. حالا بون فعلا ما کار نداریم، به موضوع بحث ما میخواییم بپردازیم. دوما در بحث روایات دو کار رو باید انجام داد. یک، روایت رو کدوم امام یا پیغمبر بیان کرده، پیغمبر ذکر کرده یا امام. دو، در چه زمان اون روایت بیان شد. از این بعد مطلب در آورد. روایات علائم ظهور دقیقاً اینجا، اگر این عیب از منه یا از گیرنده یا فرستنده، این پایه رو میشه از اینجا بردارید یه لحظه. ببخشید، اینجا یه نگاه بکنید. من یه نکته ای رو بگم چون بحث ما بحث رواییه، که انشالله خواهران و برادرانی که اهل دقتن، که انشالله همه تون هستید، بحث علائم ظهور رو در بحث روایات یه توجه بکنید. علائم ظهور به این حالت در روایات ما اینش ضربان مغز یا قلب آمده، به این مدل آمده. ریتم روایات در رابطه با علائم ظهور متفاوت است. گاهی و اوائل علائم ظهور خیلی مطرح نشده، بعد کم کم مثلا در زمان امیرالمؤمنین یه اشاره شده، باز یه مقداری کمتر آرام شده، باز کمتر، بعد در زمان امام صادق چی؟ به اوج خود رسیده. حالا ای کاش من این سربالایی میبردم، حالا اشکالی نداره. در زمان امام صادق به اوج خود رسیده، بعد دوباره آرام شده، باز یه مقداری بیشتر شده، بعد وقتی رسیده به زمان امام جواد علیه السلام کاملا ریتمش دوباره آمده، یه ریتم خیلی اصلا شبیه پایان به خود گرفته. و یه جمله امام جواد فرمود که در بحث روایات علائم و کلن بحث علائم ظهور ما یه مقداری باید دست به عصا حرکت بکنیم. فرمود در علائم امکان بدا امکان مهمی و تقریبا میشه گفت جدیست، امکان داره بدا حاصل شد. خب چرا اینجوری؟ چون هر شرایط زمان یه شرایط خاص میخواست برای بیان بعضی از مطالب. لذا اگر میخواید متفکر دقیقی در مسائل اسلامی بشید، حتما بدانید روایت از ناحیه کدام امام صادر شد و در چه زمان صادر شد. الان روایت من ما تولم یعرف این که کلن قد شد که روایت من ما تولم یعرف امام زمانه فکر کنم درست شده باشه. خوبه خوبه دیگه الان بدتر نشه. چون از پیغمبر خدا آمده و در اوائل صدر اسلام آمده و کلمه جاهلیت اونجا مطرح شده، جاهلیت در زبان پیغمبر به معنی چی؟ کفر. اگر همین روایت رو مثلا امام صادق سلام الله علیه بیان میکرد، فقط همین، شاید ما این استنباط رو نمیکردیم. اما چون در زمان بعد از جاهلیت و چند سباهی بعد از جاهلیت آمده و جاهلیت زمان پیغمبر معنی کفر بود، این معنا رو داشت. مورد دیگری که هست اینه، این متن رو من بخوانم، براستی کدام شناخت به این اهمیت می باشد؟ اگر چنانچه این شناخت صورت نگیرد، زندگانی و مرگ جاهلانه خواهد بود. آیا شناخت هر حاکمی به این اهمیت می رسد که ولو یک وجب از سلطه او خارج شوید به مرگ جاهلیت مردید؟ و یا اگر او را نشناسید به این عقوبتشون گرفتار خواهید شد؟ آیا می توان این اهم رو در مورد هر حاکمی ولو ظالم قبول کرد؟ آمن از اهل سنت همین سوال رو می کنم. دو تا سوال. سوال اول، معلوم می شود از این روایت که هر زمان یه امام هست. چرا؟ چون امام زمانه آمده. شما برای ما بیان بکن جناب اهل سنت که امام زمان تو کیست؟ این یک. دو، انقدرم باید این امام زمان مهم باشد که اگر نشناسی کافر از دنیا می روی. شد در جواب سوال اول شما بلا فاصله چون اینا به سرعت یه مطلبی رو مطرح میکنن، الان میگم چرا، بلا فاصله بگی آره امام زمان ما ملک عبدالله، کالا به برک واصله شد، ملک عبدالله امام زمان. میگن این رو؟ آره میگن. چرا میگن؟ چون میگن الامامه، الامام به معنی رئیس خیلی عجیبه ها، و این کان ظالمن. اینا میگن امام یعنی رئیس یعنی حاکم، و این کان ظالمن حتی اگر ظالم باشه. بعد بعضی از متفکرین اهل سنت یه اواخر آمدن این کلمه و این کان ظالمن رو پاک کردن، گفتن بعد آقا نگید دیگه این و این کان ظالمن رو زشته. آقا تصیب شد پاکش کنیم؟ گفتن آره پاکش کنیم. پاکش کردن بعد به مشکل برخوردن، آخه اینجا رو پاک بکنیم، این تاریخ رو چجوری میخواییم پاک بکنیم؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. همینجور بیا پایین. آیه جمله‌ای رو بگم خیلی عجیبه، فرد به نام ابن خلدون میشناسید؟ ابن خلدون مغربی، کتاب تاریخش معروفه. در مقدمه تاریخ، در مقدمه ابن خلدون وقتی جریانات کربلا رو مطرح میکند، به فضیلت حسین ابن علی که میرسد قوغا میکند، روایات اهمیت حسین ابن علی رو صلی الله علیه رو بیان میکند. هو سید شباب اهل الجنه، آقای جوانان اهل جنت است. بعد میگه که خب آره، ولی خب چی کنیم، اون طرف هم یزید بوده، یزید هم. بعد شروع میکنه در فضائل یزید صحبت کردن، بعد میگه کنار یزید صحابی بزرگ پیغمبر بود. آخه من چجوری این دین رو بپذیرم که هم قاتل رو بگم دمت گرم خوب کاری کردی کشتی، خوب کاری کردی خیمه رو آتش زدی، هم مقتول رو بگم قربان لب عطشاند یا ابا عبدالله، آخ چقدر مظلوم بودی. به خدا این دین رو نباید آتش زد. در حالات معاویه و علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی از جنگ های اینا خیلی معروفه دیگه که در تاریخ آمده، انقدر در اون جنگ اینا شمشیر زدن که تا اذان صبح جنگ ادامه پیدا کرد. بعضی از اینها خواب رفتن موقع جنگیدن، افتادن روی زمین، انقدر جنگ شدید بود. بعد من بیام به علی ابن ابی طالبم بگم کرم الله وجهه، قبولت دارم، به معاویه هم بگم خال المؤمنین. میدونید که دایی من و شماست دیگه، چه دایی داریم بابا. میگن خواهرزاده به داییش رفت، یعنی ما به معاویه رفتیم علیه عزبالله. اصلا این چه دینیه که هم معاویه بشه حق و هم علی بشه حق؟ بماند حالا به وقتش. من بگم امام یعنی واقعا این، و این کان ظالمان، حتی اگر ظالم باشه، خب خیلی خوب، جناب اهل سنت قبول، لو سلم، بپذیریم حرف شما را، تا اینجا قبول، تا اینجا قبول. خب یه مطلب دیگه مطرح می شود. پیغمبر فرمود اگر این امام رو نشناسی کافر از دنیا می روی. خودت قبول داری که اگر ملک عبدالله رو مردم نشناسن کافر از دنیا می رن؟ نه، اصلا خودت قبول داری؟ خودت ملک عبدالله رو می شناسی؟ آیا واقعا ملک عبدالله، خودت بگو، به اندازه هست که اگر نشناسمش جنت بر من حرام است؟ خودت گفتی و این کان از ظالمن، وقتی قید و این، ببینید تناقضگویی ها رو، وقتی قید و این کان از ظالمن رو آوردی یعنی چی؟ یعنی ظالم دیگه. حالا به مرحله نیست که اگر انقدرم باشه که اگر نشناسیش به جهنم میری. من فقط این روایت رو میخوام در میدان اهل سنت قرارش بدم، یه بلندگویی به پهنای عالم به دستم بگیرم، بگم ما شیعیان نفهمیدیم این روایت من ما تولم یعرف امام زمانه. خیلی هم خوب فهمیدیم، مسئله میگم نفهمیدیم، شماها برای ما توضیح بدید یعنی چی من ما تولم یعرف امام زمانه، یعنی چی واقعا. خب این روایت من ما از کردم، این یه بخش پازل هستا، هنوز دو تا از پازل دیگر ما باقی مانده. من به سرعت برم سراغ بعدش. بس حدیث ثقلین، میخوام از امروز نگاه شما به حدیث ثقلین یه نگاه متفاوتی باشه. آقا حدیث ثقلین محشری به پا میکنه. من حاضرم مباهله کنم با همه دنیا، بگم آقا هر کسی در کل عالم پیدا بشه یه جمله بگه که من گیر کنم در حدیث ثقلین، من مذهبم رو کنار میگذارم. اینقدر این حدیث عجیبه، نوع نگاه به این حدیث رو باید دقت بکنیم. از نظر سندی شاید بشه گفت چند روایت رو ما داریم که متواتر بین شیعه و سنی نیست، که به هیچ عنوان قابل تردید نیست، در رأس اینها حدیث ثقلین است، حدیثی که همه اهل سنت و همه شیعیان قبول کردن. روایت رو من به عنوان نورانی شدن محفل بخوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد ابدا، احدهما اعظم من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي وعترتي اهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض، انظروا كيف تخلفوني فيهما. ترجمهش رو فکر کنم دیگه خیلی شنیدید، حالا در بین مشخص خواهد شد. حالا این پازل، کوچولوهای این پازل بزرگ رو دقت کنید. یک، حدیث متواتر بین همه علمای شیعه و سنی است، بیش از 34 تن از صحابه این رو نقل کردن، یا حالا کمتر یا بیشتر، علی‌الحال این حدود. مورد اتفاق عامه و خاصه. بیش از نزدیک 200 نفر از علمای بزرگ عامه این رو در روایت خود آوردن. ما که میگیم 200 نفر یا 180 و چند نفر علمای بزرگ، منظور ما علمای مثل جلال الدین سیوطی، مثل فخر رازی، مثل هیثمی، مثل مثلا این بزرگان. و الا اگر علمای نرمال اهل سنت رو که بگیم بیش از هزاران نفره. دقت کردید؟ ما از بزرگان اهل سنت رو داریم میگیم و به اقرار علمای عامه حضرت در موقعیت‌های متعددی این روایت رو نقل کرد. جالب، حالا این نقل‌های متعدد رو یه موردش رو خواهم گفت که این روایت در خود غدیر خم حتی مطرح شده و خود جناب آلوسی این رو آورده. حالا ببینیم به اینجا انشاءالله برسیم. این پازل‌های کوچه که این پازل بزرگ رو نگاه بکنید، پیامبر هر دو رو به عنوان جانشین خود قرار داده. هر دو تا از دیگری قابل تفکیک نیستن. قرآن و اطراد لن یفترق، عدم افتراق تا ورود به حوض کوثر، دوام قرآن به اتفاق در نزد همه مسلمانان تا روز قیامت. خب تا اینجا بگم، ببینید ما میان بزرگان شیعه و سنی حتی یه مورد نداریم کسی که بگوید قرآن تا قیامت هست یا نیست. هست، نداریم بگه نیست. یک نفر رو شما از بزرگان اهل سنت پیدا بکنید که بگه قرآن تا یه مقطعیه، درسته؟ خب جناب آقای اهل سنت، شما که اصرار داری قرآن تا قیامت هست، گویا حتی ما شیعیان رو متهم میکنن، میگن شیعه قائل به تحریف قرآن هست، العیاذ بالله. من که چیزی به شیعه نگفته، یعنی اونها خود رو خیلی صاحب حق تر میدنن به قرآن. همچه خیلی حالت خاص، خیلی خب شما حالا همه کاره، خب شما میگید نمیگی قرآن تا قیامت هست. آره تا قیامته؟ آره. جدی میگی؟ واقعا جدی میگه. اگر نگی که علیه الله پیغمبر هزیان میگوید، چون شما خیلی راحت این جمله رو میگید، اگر این رو نگی با این کلام پیغمبر میخوای چی کار بکنه؟ پیغمبر فرمود اطرت اهل البیت، که اطرت رو خود شما معنا کردید. اطرتی که در ثقلین هست رو اصلا نیازی نیست ما بیان بکنیم، خودتون گفتید. شما خودتون گفتید قرآن و اطرت هرگز از هم جدا نمی شوند. من یه سوال به پهنای وسعت اهل سنت، جناب اهل سنت، یه سوال: قرآن هست یا نیست؟ هست. اطرت کجاست؟ اگر قرآن هست پس اطرت هم هست. مگر اینکه بگید پیغمبر العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله جوگیر شده یه چیزی گفته، که اینو کسی جرأت نمیکنه آدم که حرفی رو بزنه. یکی از شما یه جرأتی کرد که اونم خود شما خیلی جاهو رو محکوم کردید، که تازه اونم در لحظه مرگ پیغمبر. ببخشید یا رسول الله، عذرخواهم از مقام شامخ شما، من مجبورم خیلی فرشی حرف بزنم برای بعضی از برادران اهل سنت. ببخشید اگرم شما میگید پیغمبر هزیان گفته، اونم یه نفر از شما هم حرفی رو زده، اولا خود شما هم درست این رو قبول ندارید، بعد بر فرض هم قبول بکنید اون لحظه مرگ پیغمبر بوده. حالا خواسته بگه حالا پیغمبر به حال نبوده، یه جملاتی رو میخواسته بگه. آخه حدیث ثقلین اینو که لحظه مرگ نگفت، که در جاهای مختلف بیان کرد. پس قرآن اگر هست اطرت کو. اصلا من امام مهدی سلام الله علیه رو میگذارم کنار. یا ابن الحسن اجازه میدی چند دقیقه من ازت فاصله بگیرم؟ ببخشید. شما بگید اطرتی که کنار قرآن هست الان و هرگز از قرآن جدا نشد کیه؟ بگید یک نفر تا حالا حتی در حد ادعا، باورتون میشه ها، حتی در حد ادعا، حتی یک نفر تا حالا ادعا نکرده که انا من اطرت رسول الله، حتی ادعا نکرده، همین جرأتی نکرده. آخه آخه کسی باید کنار قرآن باشه که دو تا خصوصیت داشته باشه، یکی اطرت که اطرت رو خود شما معنا کردی ای اهل بیتی، جلال الدین سیوطی اطرت رو معنا میکند، ابن عسیر اطرت رو معنا میکند، میگوید اطرت هو ولد فاطمه خودش معنا میکند، یکی این که اطرت پیغمبر باشه، یکی این که عدل قرآن باشه، مدل قرآن باشه، عین قرآن باشه، هم کفر و قرآن باشه، مردید یه نفر رو معرفی بکنید. آخه هزار خورده ای سال شما سکوت کردید، بگید یه نفر رو، جرأت کنید. منم جرأت میکنم امام مهدی رو بذارم کنار، اعوذ بالله. برید امروز زیر یه درختی بنویسید آیا میتوان شیعه نبود؟ واقعا میشه شیعه نباشی؟ اصلا راه نداره. کلاس تا ساعت چند جا؟ 5 دقیقه دیگه؟ 10 دقیقه؟ 10 دقیقه دیگه؟ مزایده بکنیم. آه پس من اینو ببندم چند نکته رو بگم خدمت شما. ببینید این چند دقیقه که فرصت دارم، یه اشکال فقط هست، یه اشکال، چون باید صادقانه بریم جلو دیگه که همه مباحث مطرح بشه، یه اشکال هست. اون اشکال اینه که مطرح کردن گفتن آقا در روایت حدیث ثقلین یه روایت هم ما داریم یه مدل دیگه است. گوش کن، میگیم آقا این مدلی که الان ما نقل کردیم رو قبول داریم؟ میگه آره این هست، هست. خود آلوسی در زیل الیوم اکملت لکم دینکم این روایت را آورده، خیلی جالبه. در زیل الیوم اکملت لکم در تفسیر خودش این روایت را آورده که پیغمبر بعد از اینی که دست علی رو بلند کرد گفت اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. بعد میگیم این رو قبول داریم، میگه آره این روایت هست، ولی یه روایت دیگه هم هست بگم. میگیم بگو آقا بگو. میگه روایت اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، نگفته اطرتی و سنتی. خب ما هم که اهل سنتیم، ما هم که اهل سنتیم، میگیم گفته همچی چیزی پیغمبر؟ بله گفته. خیلی خب چند تا روایت این مدلی دارید؟ والا هست دیگه، یکی دوتا، یکی دوتا. آره یکی دوتا. تو یکی دوتا خبر واحد رو با خبر متواتر میخوای به جنگ بیاری؟ آخه ما یه خبر متواتر داریم، یعنی علم آور. خبر متواتر کدوم خبر رو میگن؟ خبر متواتر خبری رو میگن که مثلا میگن آقای الیاسی یه نفر آمد گفت که آقای الیاسی مجلس جشن عروسی رو گرفته. گرفتی یا من نمیدونم آقای الیاسی مثلا مجلس جشن عروسی رو گرفته، من میگم نه بابا نه، الیاسی گرفته باشه حتما من رو دعوت کرده، نه من احتمالش رو کم میدم. ها میگم شاید حالا من ایران نبودم، ایشون زحمت کشیده زنگ زده، نه 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 حتما شیرنی بعدم که برای ما میاره. ببین خبر واحد همیشه احتمالات درش هست. بعد یه نفر دیگه هم میاد میگه آه الیاسی مجلس گرفته. نفر سوم، نفر چهارم، نفر صدوم، الیاسی مجلس گرفته. بعد مجبورن تلفن رو بر میدن، اصلا پیامک بهش میدن، دمت گرم آقای الیاسی، دستت. یعنی به یقین رسیدن. اینو میگن خبر چی؟ متواتر، علم آور. آقا خبر متواتر با خبر آحاد یعنی خبر واحد اصلا با هم در جنگ نیستن، چون زور خبر واحد خیلی کمتر از زور خبر متواتره. مگه نگفتن من مات امی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی عترتی که بعد بعضی اهل بیتی رو هم کنارش آوردن متواتره؟ بله گیرم یکی دو روایت سنتی هم باشه، ضرری به ما نمیرسوند، چون این خبر خبر واحده، اون خبر خبر متواتر. این یک. دو، بگو ببینم این وسنتی در کدوم کتاب است؟ اتفاقی من در قوم وقتی مرکز تخصصی مهدویت ما مشغول بودیم، اتفاقی به یه چیز ناراحت کننده ای برخورده، واقعا دلم گرفت، چون بالاخره اهل سنت هم بعد پیوند ما دارن، بالاخره هر جوری باشه ضعف اونا در بعضی جا ضعف همه ما باید حساب بشه. یه تناقض گویی های در میان اینها من پیدا کردم، ناراحت شدم، واقعا دلم گرفت. من از کجا فهمیدم؟ مثلا آقای مثلا هیتمی در کتاب خودش روایتی رو نقل کرده بود، بعد سند داده بود، آدرس داده بود این روایت رو به کتاب آقای جلال الدین سیوطی. هیتمی نوشته که این روایت اینه، آدرسش من نقل کردم از کتاب دارالمنصور مثلا جلال الدین سیوطی. خب من گفتم خب باید برم دارالمنصور رو پیدا بکنم دیگه، چون اصل اونه. رفتم طبق آدرسی که آقای هیتمی داده کتاب سیوطی رو نگاه کردم، چاپ فلان، صفحه فلان، جلد فلان، هر چی گشتم دیدم روایت نیست، یا روایت یه تیکش هست یا تیکش نیست. خیلی جا خوردم، گفتم یا آقای هیتمی پس دروغ میگوید، چرا علیکی گفتی آقای سیوطی نقل کرده؟ آقای هیتمی هم جز علماء بزرگ اهل سنت، یا اینکه کتاب رو دستکاری کردم. دیدم که آره متاسفانه احتمال دوم هست. روایات و من سنتی در بعضی از کتاب‌ها که آورده شده، چاپ‌های قبلی همین روایات چیه؟ و اعتراضی. چاپ‌های قبلی همین کتاب و اعتراضی است، چون و اعتراضی رو نتوانستن هضم کنن، واقعا قابل هضم نیست، مگر به تفسیری که شیعیان بیان میکنن. بعد آوردن و سنتی رو اضافه کردن، چاپ قبل و اعتراضیه، چند حالت داره دیگه، یا پیغمبر بر اینها نازل شده، ها گفته آقا ببخشید اون و اعتراضی رو بردارید و سنتی بکنید، یا اون صاحب کتاب به خواب اینها آمده گفته آقا من اشتباه کردم این رو، و یا احتمال سوم که نمیگم اون احتمال سومش رو. آخرین روایت هم فقط یه اشاره بکنم، بعد انشاءالله خود شما کار خواهید کرد. بحث ائمه اثنا عشری که اگر این سه تا روایت، ائمه اثنا عشری، حدیث ثقلین، من ما، تا این سه تا رو کنار هم قرار دادید، باید زانوی ادب به محضر نازنین بقیت الله الاعظم بزنید و بعد بگید یا ابن الحسن اون لیتمئن قلبی عالی شد، قلبم آرام گرفت که تو هستی و به دنیا آمدی. یه جمله نورانی مقام اعظم رهبری داره، خیلی به دلم نشست. فرمود یه فرقی که ما با دیگران داریم اینه، دیگران منتظر مهدی هستن که خواهد آمد، حالا کی بیاد چجوری هست، اما ما منتظر مهدی هستیم که هست، وجود دارد، هست، امکان نداره غیر از این بشه بپذیرم. این سه تا روایت محکمترین دلیل بر اثبات مهدویت و محکمترین دلیل بر اثبات ولادت امام زمان هست، خصوصا حدیث ثقلین. ائمه اثنا عشری رو فقط یه اشاره بکنم، فرمود 12 نفر بعد از من می آیند، کلهم من قریش، از جابر بن سمره اهل سنت این روایت رو نقل کرده، همه از قریش هم. و تا دنیا باقیسی که از اینها هست، تا دنیا باقیسی که از اینها هست، 12 نفرن. آقا قوقایی به پا شد این روایت، قیچی هم که نمیشه این روایت رو کرد، هضم گم و گورش نمیشه کرد، چون پخش شده روایت در منابع اهل سنت. بعد آمدن چی کار کردن؟ لیست های 12 گانه مدل مدل درست کردن، اینقدر خنده دار. در بعضی از این لیست ها نام یزید بن معاویه هم هست به عنوان خلفای اثنا عشر. اولا که ما کلی خندیدیم، بعد از کلی خندیدن بعد به یه چیز دیگه رسیدیم، گفتیم آقا بگو ببینم اون آخری لیست شما کیه؟ آقا چه کار داری با آخری؟ بگو کارش دارم فلانی. یه سوال، اون آخری، اون فلانی در لیست شما کی از دنیا رفته؟ حالا بالاخره زنده است یا مرده؟ نه، از دنیا رفت. کی؟ 1000 سال پیش. مگه پیغمبر نفهمید تا دنیا باقی است یکی از این 12 تا هست؟ شما که لیست شما آخری، آخه اینا لیست داده بودن چون امید داشتن که امکان داره بیاد دیگه مهدی آخر الزمان. جلال الدین سیوطی نهایت حرفی که زده میگه ما 5 تا از اینها رو میفهمیم کیا هستن، خلفای چهارگانه و معاویه رو جلال الدین سیوطی آورده. بعد میگه آخریش رو هم میفهمیم. کی آخریش؟ مهدی آخر الزمان. بعد میگیم این وسط چی؟ میگه دیگه نمیفهمیم وسط ها کیه. بعد میگیم خب آخریش کی خواهد آمد؟ میگه نمیدانم. سیولت. میگیم سیولت بعدن به دنیا میاد؟ آره. بابا پیغمبر که فرمود یکی از اینها باید باشه تا دنیا دنیاست. الان کیه؟ مهدی سلام الله علیه رو که تو میگی بعدن میاد، الان کیه؟ به قربان مذهبی بشم که من رو سردرگم نکرده هست. موفق و معید بشید. من در خدمت هستم اگر سوالاتی باشه.
من نمیدونم اجازه سوال جواب باشه یا جلسه